أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام بخدمة شما در ارتباط با بله موضوع بحث که عبارت بود از انحصار الصوب في النجس، بله في حالة الصلاة و ماذا يفعل المكلف، آیا وقتی که لباس ساتر منحصر است به یک لباس نجس، آیا با اون لباس نجس نماز بخانه یا اونم در بیاره و مکشوف العوره باشه؟ حالا مرد که مرد باید مستور العوره باشه، زنم که کل بدنش بالاخره باید مستور باشه در حال صلات. پس بناهن علا ذالک این موضوع بحث ماست. از طرفی لباس مصلی باید طاهر باشه، از طرفی ستر عورت شرط در صحت صلاته. حالا بر مرد، بر زن هم خب عرض کردیم تمام بدنش الا المقدار المستثنا. حالا اینجا یه تزاحمی است هم دایر شده، بینه بخواد ستر بکنه دیگه لباس پاکی نداره، مجبور همین لباس نجس بپوش. وقت بنابراین شرطیت طهارت لباس را زیر پا گذاشته و تزیه کرده، و اگر بخواد اون رعایت بکنه خب باید این لباس نجس نپوشه، وقت لازم میاد که ستر عورت را در نماز رعایت نکنه. مقصود این است که اگر یک همچه دورانی پیدا شد ما هو المقدم. خب روایت در این باب گفتیم که دو دسته هستند، یک دسته دلالت دارن بر لزوم صلات عاریان، یک دسته هم دلالت دارن بر لزوم صلات فی ذلک الثوب نجس. مشهور بین الاصحاب عبارت است از لزوم از صلات عاریه، یعنی اذا دار الامر از شرطیت ستر عورت صرف نظر میشه یه عاریه نماز بخانه. عاریه اون وقت هم مومیا با اشاره، یا قائمان یا جالسان عرض میشود، و در یه صورت قائمان در یه صورت جالسان، و علا کل تقدیر هم برای رکوع و سجود با ایما و اشاره. مشهور بین الاصحاب اینه، و این لباس نجس را نباید بپوشد. خب هذا هو المشهور. و اما روایات عرض کردیم دو طایفه هستن. یک طایفه که روایتشون هم صحیحه و تعدادشون هم زیاده، دلالت دارن بر لزوم الصلات فی الثوب النجس، در مقابل که مشهور دیگه هم کم تره عمل نکردن و بالاخره اینا به اصطلاح چیز شد مورد اعراض واقع شد. یک دست از روایات که صحت سنتیشون کم تره و تعدادشون هم کم تره، دلالت دارن بر لزوم الصلات عاریانا، ولی مشهور بهشون عمل کردن و این دست جلو افتادن، نسبت به اون دسته از نظر عمل اصحاب. خب این تا اونجا که خوندیم، بعد گفتیم که عرض کنم به خدمت شما، ظاهر نمی شود از اصحاب که اعراضشون به واسه این است که صدور اون روایات را قبول نداشته باشن. علی حال فتوا بر این را توجیه پیدا کردن برای اونها، نه این که اونها را مثلا رمیشون کردن به بطلان و عدم صدور از معصوم، نه، توجیه برایشون پیدا کردن و فتوا دادن بر طبق اون دسته از روایات. خب حالا گفتیم که اینجا عرض می شود در مقام جمع بین طائفتین، بعد از آنی که بنا گذاشتیم بر این که هر دو دسته از معصوم صادرن، بفرمونید خب بالاخره توجیهی باید پیدا بکنه. دو توجیه ذکر شده، یکی این که برای جمع بین طائفتین حمل کنیم بر تخییر هر دونا، یعنی بگوییم که خب بله ابتداعا کل من طائفتین ظهور بر تعیینیت داره، یعنی اون طائفه به خودی خود به تنهایی دلالت دارد، ظهور دارد در تعیینیت، یعنی که دیگه بالاخره منحصره در این که این کار رو باید بکنه، ای راه دیگری رفت نمازش باطل. اون طائفه دوم هم ظهور در همین داره، این ظهور اولیه شونه کلن فی حد نفسه، اما وقتی اینا رو در کنار هم بگذاریم اینا میتوانند که هر کدام قرینه دیگری بشوند، به این صورت که نفس هر کدام باعث رفعیت میشه از ظهور دیگری. خب میدونید دلالت گاهی در حد ظهوره گاهی در حد نفسه، اگر دلالت نفس باشه به صورت نفس باشه، یعنی قبل متیقن به طوری که دیگه قابل رفعیت نیست، از چیز یقینی که آدم نمیتونه رفعیت بکنه. اگر ظهور باشه یعنی یه دلالت ظنی، البته ظنی معتبر، ظنی معتبر اندل عرف، اما ظنیه بالاخره، و چون که ظنیه قابل رفعیت هست، پس چون که ما بالاخره باید جمع بکنیم بین طائفتین و عرفان هر کدام میتوانند قرینه دیگری هم بشوند به طوری که جمع بشود بینشون، و این تعارضی که به نظر میاد اینو بدوی تلقی بکنیم، تعارض بدوی نه تعارض مستقر، و با جمع بین طائفتین اینطوری جمع بکنیم از ظواهری که باعث تعارض هم رفعیت بکنیم، در این که بتوانیم به دو طائفه عمل بکنیم. لازمه این کار عبارت هست از قانون به تخییر، برای چه؟ برای این که هر کدام یه نفسی دارن یه ظاهری، نفس هر کدام در این است که این روش صحیحه، این روش باطل نیست. ظهورش در چیه؟ ظهورش در تعیینیت، یعنی الا و لابد باید این باشه، لاغه این ظهوریه، اما این که عمل با این صحیحه و یجوز الاکتفا به در حد جواز، این مقدارش نفسه. خب هر کدام نفسن در جواز الاکتفا و ظهور دارن در چه؟ در تعیین. خب وقتی ما میخواییم اگه بخواییم به ظهور هر دو عمل بکنیم امکان نداره، خب تعارض دیگه، هر کدام وقتی میگن تعیینن برای دیگه، خب نمیشه آدم مملوخ باشه هم بره نه جمع بینه زبینه یا نقیزه اینه، پس جمع بینه ظهوره که امکان نداره. اما این که اگر ما بخواییم از ظهوره رفعیت بکنیم به واسطه یه نفس دیگری، این اشکالی نداره. فکل من نأخذ به نفس کل من هما و نرفع من ظهور کل من هما حتی نعمل به طائفتین و ازا من الرجوع الى القرینیت العرفیه. این که قرینه منفصله، یعنی هر کدام میتونم قرینه منفصله باشن برای تصرف در دیگری. ارز کنم به خدمت شما، پس بنابراین هر وقتی همچه چیزی داشتیم با حمل علی التخییر میتوانیم جمع بکنیم بین طائفتین. خب صاحب جایی یک حمل، همین دوم عبارت هست از این که نه، هر دو رو بگذاریم به ظاهر خودشون که عبارت هست از تعیینیت، لیکن بیاییم موردهاشون رو از هم تفکیک بکنیم، بگوییم که مورد اون طائفه‌ای که دلالت دارن بر لزوم الصلاة فی الثوب النجس عبارت هست از صورت اضطرار بلوز، این آدمی که نمیتونه برهنه بشه، لبردن چیزای دیگه نمیتونه هر شود بره هنه بشه اصلا حرج براش، پس حمل کنین اون طایفه را بر این صورت و این طایفه هم که دلالت دارن به لزوم صلاة عاریت حملشون کنین بر صورت عدم اصطلاح. پس به این وقتی که تفکیک شدن از هم دیگه، اون یکی مال اصطلاح و یکی مال عدم اصطلاح، خود میگن و دعوایی ملالن و تعارضی هم نی. بله، فیعمل بکل من هما فی محلی و مورده و یرتفع التعارض البدنی به هذه الکیفیه. خب عرض میشود خدمت شما این دو تا جام را که حالا اینا را یه مقدار خوندیم و اشاره هم کردیم قبلا بهش، عرض کنم به خدمت شما. حالا برسیم به این که ببینیم که کدوم وجه جمع ارجحه. این بحث امشب ما در حقیقت برمیگرده به این هر جمعی یه طرف داری داره، هر یک از این توجیه ها داره. صاحب جواهر به شدت طرفدار جمع دومیه و مخالف با جمع اول، یعنی با این که جمع بخواهیم بکنیم بین طایفتین به حمل علی التخییر، صاحب جواهر شدیدا مخالفه و ترجیح میدهد جمع دومی را که علی اصطلاح و غیر اصطلاح. و تبعه علی ذلک سید الفقهاء السید البروجردی رحمت الله علیه، ایشون هم خب خیلی به مشی فقیه صاحب جواهر معتقده و مکتب قمیون مرحوم امام و اینها من المعاصرین، اینا هم به تبعه البروجردی خیلی معتنی هستن به جواهر. فلذا اینها عرض می شود اون حمل دومی را پسندیدن و حمل علی التخییر را رد کردن. نتیجه این است که حملشون روایت که دلالت دارن بر که یز یسلی فی صوب النجس، یعنی امکان مستدل الی اللبس، نه اینکه گفتن آریان مخانه یعنی ان لم یکن مستدل الی اللبس فیسمی آریان. پس بنابراین اکثر موارد متعارفه که صورت عدم اصطراره چه باید کرد؟ همه حرف مشهور میشه که یجب ان یسلی آریان و ینزع صوبه النجس و یسلی آریان بالایماء والاشاره کما عقد المشهور. و مشهور هم ظاهرا این جمع را پسندیدن خیلی هاشون، البته یه عده هم ذهبوا الی التخییر. این ارز کنم خدمت شما. و در مقابل این مطلب محقق خوبی است که متعرض میشه و جمع به این صورت را رد میکنه، اصلا و اصلا کلن اینا را قبولن، نه جمع اولی نه جمع دومی، جمع دومی را رد میکنه و چه میکنه؟ عمل میکنه به همون طایفه اول، یعنی ما دل على لزوم الصلاة في صوب النجس من دون محمل وكذا وكذا. فمن كان ثوبه منحسرا في النجس، هذا فهم بس حكم يشون بنظر محقق خوئي عبارتك از انه يصلي في صوب النجس خلافا للمشهور. خب برای اینکه اشاره میکنه به هر دو جمع، هم جمع تخییر که جمع بکنیم به تخییر، به اینکه لسان روایات ابا داره از این معنا و این قیل ذلک، اما جمع خوبی نیست و عرف پسند نیست در رابطه با تخییر. و این هم که قبلا چون خوندیم دیگه تکرار نکنیم، جمع به تخییر رد میشه. برای اینکه خب اینا امر دارن، امر دارم به این که دو تا امر هست از دو طرف. خب امر مقصود از امر چه باشه؟ این حمل عرفی نیست بالاخره، که من که صاحب جواهرم حمل علی التخییر رد کرده به شدت، بعدا توضیح میدیم. حالا صاحب جواهر اول بخوانیم که عرض شد به خدمت شما جمع به تخییر را رد کرده و جمع به تفصیل بین اصطرار و عدم اصطرار را ترجیح داده. عبارت ایشون که عبارتی دارن مختصرش هم کردیم، فرموده اما حق خوبی بعد میگم، حالا چون سیرش اینه، اول اشاره بکنیم به فرمایش صاحب جواهر که رد کرد به جمع به تخییل را، عبارتش اشاره بکنیم، بعد میریم سراغ فرمایش محقق خوب. صاحب جواهر میفرماید که یرجح الثانی، یعنی تفصیل به اضطرار و عدم اضطرار، یرجح نسبت به حمل علی التخییل. چرا؟ لما فیه من تقلیل التجبس، برای اینکه این حمل دومی تجبس را خیلی کم میکنه. چون که اگر شما مثلا حمل اولی تخییر رو بگیرید، یعنی حکم الله تخییر باشه، اون وقت این امری که صورت گرفته نسبت به خود طرف سوال کرده که این کار بکنم یا اون کار بکنم، و حضرت به خصوص امر میکنه به احد ما، این ما چطور رو ببینی؟ این جایز از خواهی امره، امر دلالت دارد بر مطلوبیت الزامیت این صورت خاصه. که راوی هم سوالش از دو طرف بوده، آیا آریان بخوانم یا لابسان بخوانم در این صوب نجس؟ اگر ام کرده به احد ما، حالا بگیم برای تخییره، این چه معنی داره؟ هیچ عرفی نمی پسنده وقتی کسی نظرش به تخییره امر به احد ما میکنه، با سوال از هر دو امر به یکی کردن، چطور عرض میشه انسان ازش صرف الجواز به تخییر را بفهمه؟ همین حالا سوالایی که مثلا مسئله شهری مردم سوال میکنن، مثلا میفهمه مثلا سوال بکنن که اگر رفتیم مسافرت با شرایط خاصه روزه را بگیریم یا نگیریم، خب بگیریم یا نگیریم، ما گفتیم که نگیرید، میگم یعنی مخیرید، نگفتیم بگیرید یعنی مخیرید. حمل علی التخییر مستعرفی نیست و مستلزم تجوزه، ولی به خلاف حمل دومی، حمل دومی این تجوزات را برطرف میکنه. چرا؟ برای اینکه هر کدام موردی پیدا میکنه و در مورد خودش دیگه متعینه، یعنی ما اونجا قبول داریم که اگر صورت استراره متعینه برش که بپوشه، و اگر صورت عدم استراره هم متعینه برش که نپوشه. پس بناهن علی ذالک اگر حمل دوم را بگیریم، حمل علی المجاز یعنی لازم نمیه دیگه، بسه هر امری در جایگاه خودش معنی خود چه داره، معنی حقیقیشه. پس بنابراین فرمایش صاحب جواهر اینه که ترجیح با حمل دومی است به خاطر تقلیل تجوز، چون مجازیت کمتر میشه. منطقه یه تفصیله، بالاخره اون به صورت مطلق گفته ما حملش میکنیم بر صورت اضطرار، اون در طایف دومی هم حمل میکنیم بر عدم اضطرار. خیلی خوب، ما من عامل الا وقت خص، این تخصیصه، تخصیصه به یه مورد خاصی، یه چیز متعارفیه. اما این که ما یک عرضی را که به صورت چیز آمده معین کرده که چه بکن، این حمل بکنیم بر جواز، یعنی مخیری که این کار بکنیم، این مجازه. خب پس ارز کنم به خدمت شما، این استعمال اول صاحب جواهر و مافی من تقلیل تجاوز ضرورت بقای تلک الاخبار و ای ما دلت على وجوب الصلاة عاریان على ظاهرها، و بعض هذه ای ما دل على وجوب الصلاة في الصوب النجس المشتمل على النافي المراد به النهي من الصلاة عاریان ما على الصلاة من الصلاة عاریان. و بله، فبعض هاذه المشتمل على النفس. عرض کنم به خدمت باستانچه، می فرماید در هر دو طایفه، برای اینکه یه طایفه ام کردن به صلات فصوب نجس و حملش على تخییر، اون طایفه ای که دلاله دارن بر صوب عاریان، صلات بر عاریان و نپوشد اون لباس نجس را، نفی داره، اون وقت اینا رو ما بگیم با این که نفی کرده گفته ای کار صورت نگیره، بگیم که یعنی چه؟ یعنی مخیره، دلش بخواد چه؟ یعنی هیچ قابل فهم عرفی نیست. خب ما انه لم یقل احد لکراهت الصلاة عریانا، و قائل هم نداره، قائل هم نداره، چون که اگر بخواهیم حمل علی التخییر را بگیریم، بالاخره به اون امر را باید حمل بکنیم بر افضل الافراد، اون جایش کسی به خاطر امر، خب هر دو امر دارن، ممکنه که هر دو طرف نقیض هر دو افضل باشن، یعنی هم صوب عاریان افضل هم صلات عاریان افضل باشن، خب چون امر آمده، پس به خاطر اینکه این امر رئیسیت این مطلوبیت رو یه جوری حل بکنیم، باید حملش بکنیم بر چه؟ بر افضلیت. مثلا فرض کنیم مثل باب نماز جمعه و نماز ظهر که امر داریم به صلات جمعه، مع ذلك میخواییم قائل به تخییر بشیم بین صلات جمعه و صلات ظهر، و وقتی امرها را چطور توجیه میکنیم؟ میگیم مراد ازشون افضلیته، یعنی شما مخیری بین الجمعه و الظهر، ولیکن این امر که آمده مقصود ازش افضلیت جمعه است بر نماز ظهر. خب این هم یه طریق نیست، اما الان در ما نحن فی جمعه هر دو هم دارم اگر معقول که هر دو افضل باشن از هم دیگه، پس به ایچ وجه میشه دی عمل و در بعدیشون هم نفی آمده که یسلی ها کذا ولا یسلی کذالک. وقتی یسلی ها کذا ولا یسلی کذالک، فا این نفی حمله برچه بکنی، لازم میاد که حمله بر کراهت بکن. خب کسی قائل به کراهت نشد. ما در طرف این مسئله چه اونایی که این روی در طرف گفتن، چه اونایی که اون طرف گفتن، چه اونایی که تخییر گفتن، هیچ قائل در اصحاب به کراهت نداریم از هیچ طرفی. پس این نفی که در روید آمده است بحملش تو میشه، نفی آمده یعنی فلان کار را نکنه. مثلا در بعضی از روایات آمده که این ثوبه بپوشد و عاری نباشد، فی عاری نباشد، خب حد اقلش کراهته، و حالا اینکه کسی از اصحاب قائل به کراهت نشده. بعد هم میفرماید که عرض کنم خدمت شما، و لعدم شهود الشاهد علی ذلك الجمع بخلاف فانه یشهد له صحیح الحلبی. میفرماید این جمع به حمل علی التخییر هیچ شاهدی در روایات ندارد، چون که این دو طایفه هر کدام حرف خودشون زدن، ولذا شاهدی بر این جمع وجود نداره در اینا. بخلاف تفصیل بین صورت اضطرار و عدم اضطرار که یک شاهد داره و شاهدش صحیحه حلبیه، چون در صحیحه حلبی محمد الحلبی البته آمده است که عرض کنم به خدمت شما، یسلی فی الثوب النجس الی الفرالی، یه دسترینه این حملی که ما میکنیم که تفسیر میدیم، میگیم نماز در ثوب نجس مع الاضطرار الی اللبس، و صلات عاریه در صورتی که اضطرار به لبس نداشته باشه. اگر از ما بپرسید شاهد این جمع کجاست، میگیم در خود روایات اشاره به این تفسیر هست و اون صحیحه حلبیه که داره یسلی فی الثوب النجس الی الفرالی. پس اگر مستر بود به آن این کار بکنه، وقت پس اون روایات هم که گفتن آریه، یعنی در صورتی که مستر نباشه. پس اینجا صاحب جواهر به چند وجه تقویت کرده از جمع دومی را و جمع اولی را رد کرده. این فرمایش صاحب جواهر. و فی قبال ذلك سید الاستاذ الخوئی فانه ذهب الى ترجیح به اصطلاح این که نخیر این حمل دومی هم به درد من، چون ایشون و تخییر هم قبول نداره. بله صاحب جواهر تعبیر به صحیح کرد. خب می کنیم الان هر میشه صاحب جواهر الان یادتون باشه که تعبیر کرده به صحیح هست. خب عرض کنم به خدمت شما حالا هم نبیده های خود نمیسون که همین سوالی داشت. خب بله از شود بکنم شما، منتها اگر که این وجه به اصطلاح جمع تفسیر در خود روایات باب بیاد برای اینکه شاهد باشد بر جمع بین طائفین، قرینیت آن فش تقویت میشه. بله او فرمای شما درسته، یعنی بالاخره ولی این روایت حلبی هم نمیداشتیم، خود اضطرار ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، ضرورت اضطرار رفع الاضطرار رفع الامتی تسعه، یکیش هم مستر رو علیه، یعنی مثلا او ادله عامه ای که در باب اصرار داریم هم ما رو به همین نتیجه میرسانند، اما کم فرقه. یعنی در قرینیت عرفیه اگر که این در خود مورد ذکر بشه بیاد، مثلا اینا نحن فی صحیحی حلبی که تفسیر داده بین اصرار و عدم اصرار در خود حکم که لغز را یعنی یعنی نظر پیدا میکنه، نظر پیدا میکنه که اون ادله ای که گفته یلباس مقصود ازش استراره، صورت استراره. اونی که گفته لا یلبس حسن یاریه مقصود این قرینیت عرفیش تقویل میشه، به خلاف این که اگر روایت نمی داشتیم که حکم استرار را از ادله عامه فهمیده بودیم این قرینیت عرفیه به این مقدار نمی بود. پس ارشاد خدمت شما این مثلا تاثیرش از این بابته. میگه چون چهر شاید همه هم کسانی هم آینه مثل قدما هم که گفتن یه سلی آریان خودشون هم تصریح کردن اند عدم الاستقرار، یعنی میگه قبول دارن که روایت حلبی هم قبول دارن و صورت استقرار هم خارج میدانن و رزه منطقه مثل آقای خونی و مثل کشف النسام که هم سبت از متأخرین اول من قال بزاره کشف النسام بوده و تبعه و بعض آخر از جمله شدن محقق خویی این ها ارز کنه خونه هم بمیگن مطلقا که استراری باشد چه نباشد بسلی فستوفر نجف یعنی عمل میکنم به این طایفه، اما مشهور که عمل کردن به طایفه ثانیه صورت استرار رو اخراج کردن از وحضور مبارکتون. خب تا اینجا اومدیم سراغ فرمایش محقق خویی. خوشون که اول گفتی که تخییر قبول نداره، این که حمله هم قبول نداره، پس بنابراین به طور کل عمل میکنه به اون روایات طایفه اول که تسلی فرفل به نجس. خب اینم با مذاقش تازه باره، برای این که مذاق و مبنایشون عدم اعتناع به عمل اصحابه اینجا و این روایات هم چون زیاد هم و صحیح هم و اون طرف مقابل هم اینطور یه قوت سندی آنچنانی ندارن، از اینجا طبق مبنای خودشون هم درست عمل کردن. اینشون می‌فرمایان که این جمع هم هیچ به درد نمیخوره، این جمعی که گفتیم یعنی تفصیل بین اصرار و عدم اصرار چطور ایراد برش گرفته. یک ایراد عبارت است از ضعف سندی. ضعف سندی به این که شاهد این جمع عبارت است از روایت حلبی که صاحب جواهر هم ازش تعبیر کرده به صحیحه، ولی ایشون میخوان بفرماید که این روایت صحیحه نیست و ضعف سندی داره از بابت قاسم بن محمد و چون قاسم بن محمد توثیق نشده. خب این یک مطلب، قاسم بن محمد تو سلسله سنده همین روایت حلبی. از شما خدمت شما یک و اما ضعف دلالی را به دو بیان کردن. یکی این که او اصلا این جمله که یسلی فالثوب النجس اذا اضطر اله این معلوم نیست که مراد اون اضطراری باشه که آمین میگه یسلی فالثوب النجس اذا کان المستر اله، یعنی اذا کان منحسرا، این اشاره به همون انحسار، یعنی این که نماز خوندن در لباس نجس اگر لباس دیگه داره خونه باید که نماز بخونه، همه هم قبول داره، اما مثلا پس این ازاز فرهنه یعنی ازا کار منحسره که لباس دیگه نداره و منحسره به این دیگه خب چاری نداره، میخواد شرطیت و سطح عرق رم رعایت بکنه و اینها رو پس برای بریم باید لباسی بپوشه و فرض اینه که لباس هم منحسره به این سو به نجس. پس این عبارت الاخرای این مطلبه، عبارت الاخرای انحسار در سو به نجسه، سو سو به نجس که لباس دیگه نداره، لباس منحصر به همین، نه این که لباس منحصر به این اون وقت بخواهیم بگوییم که آیا مستر بپوشیدن میتونه برهنه بشه نمیتونه برهنه بشه، نه ناظر به اون نیست. پس این هم یک ایراد. ایراد سوم عبارت هست از این که میفرمایم در این روایات باب وقتی که ما بررسی میکنیم می‌بینیم بعضی از روایات قابل حمل بر این تفسیر نیستند. امکان این تفسیر درشون وجود نداره. چرا برای این که در این روایت مثلا از شرط خدمت امام حکم فرموده به نماز در ثوب نجس درست و انصرافش هم به عدم استراره، یعنی مشخصه، مطلق نیست که مستر باشه یا مستر نباشه، یعنی قدرت داره بر نزعش، قدرت بر نزعش نداره، اعم نیست، بلکه به ناظر به صورت خاصی، صورت عدم استرار. اگر قا ناظر به صورت عدم استرار شد، وقت چطور تفسیر برش وارد کنیم؟ تفسیری که دو قسم میکنه، میگی مسلی ازستر و اگر مستر نباشد لانی سلی، خب وقت این بگیم که این روایت رو اینطور جمع میکنیم، یعنی مسلی این کار میکنه، خودش از اول فرض کرده که چی؟ فرض کرده که مستر نیست، دیگه وقتی مستر نیست دو قسم نداره، دو شق نداره که این تفسیر برش وارد بشه. در عین عدم استرار که شما اومدید گفتید که اون طایفه دوم که مسلی ها یعنی مال صورت عدم استراره، در این روایت بعدی از این روایت قرائنه است که مراد خصوص صورت عدم استراره که باید هم گفته چکار کنه؟ اون تو لباس هم بپوشه و چه اینو ما چکارش بکنیم؟ خب مده انگوش گذاشته سر همین صورت و در همین صورت گفته که لباس هم بپوشه و دیگه قابل توجیه نخواهد بود. حالا اما اثباته بهتره که بهتر روایت پیدا کردن و قرائنی حالا طلبتون حالا اینه که ما بتوانیم ارشد از زبان سیدنا استاد مهم این را روشن بکنیم که چطور این روایت ظهور در این معنا داره. حالا این دوتا روایت یکیش عبارت از صحیحه علی بن جعفر. صحیحه علی بن جعفر چونیم هم از خود دو وسائل برش بیاریم باب 45 45 از باب نجاست حدیث 5 محمد بن الحسن حدیث 5 از باب 45 محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناد عن علی بن جعفر همین علی بن جعفر است که مدفون در قوم به زیارتش مشرف میشیم و برادر حضرت موسی بن جعفر بوده. ولی شما شأن حضرت معصومه رو ببینید، با اینکه او خواهر بوده این برادر بوده، حاضر خواهر برادر بوده، اما این بنده خدا افتادی و میشه کسی سراغ یادش نمیگیره. ارشد علی حضرت معصومه با اون کیفیه سلام الله علیه. بله خب اخادی علی حقل علام ما هو المشهور به اسنادی عن علی بن جعفر. چون رایی که یه ارادت هم نمی کنن، خب این نکته شما را نمی دانن به ارادت دار ارادت نمی کنن، یعنی با این که عقیده دارن که این خودش دقیقه لای سلمون علی دیگه. حالا علی ادار بابت محمد یه خرابی مکن حضرت علی بن جعفر خیلی هم شخص دلیل القدری بوده و یه فضایی هم داشتی علی بن جعفر مخصوص خوده داره خونه محمد بن الحسن. خب حالا اونجا هم ممکنه باش بر محمد بن الحسن به اسنادی عن علی بن جعفر انا اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل عریان. نه دقت بکنیم حالا ببینیم این آقای خویی از کجا این نکته رو در آورده. سألته، چون هیچ کس هم قبل از ایشون متعرض این بحث نشده، بحث از ابتکارات خودشه. قال سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة، یه سوال کردم از او یعنی از برادرم حضرت موسی بن جعفر. عن رجل عریان برهنه که برهنه بود و حضرت الصلاة وقت نماز فرا رسید. فاصاب صوبا نصفه دم او کله دم، یه لباسی گیر آورد که یا نصفش خون بخونی بود یا همش خونی بود. حالا سوال اینه یسلی فی او یسلی آریانا، حالا یا فی نماز بخونه یا آریانا نماز بخونه. قال صلوات الله و سلامه علیه ان وجد ماء غسله، از هر فرمون اگر آبی پیدا کن خب بشوره معلوم یه از بحث ما خارج آب پیدا بکنه خب باید بشوره دیفه و این بحث ما هم نیست. بحث ما شق دومه که می فرمد و این لم یجد ما هم صلافی اگر که آب پیدا نکرد نماز را در این می خاند و لم می صل عریانه و نماز را عریانه نمی خاند صلافی و لم می صل عریانه. خب حالا این می خواد بفرماید که در خود روایت به طور متعارف عرفی که یک کسی ایتور سآل میکنه عرض میشود این ناظر به چه صورتیه؟ این ناظر به صورت یه آدمیست که قدرت داره بر طرفه. چرا برای این که اقل بکنید اومده گفته که اولا سآل خودش گفته که فعصاب صوب النصف بودم و کلونم مثل توی و مثل آیان، یعنی از ناهی یه آدمی حسابش نگرده که از شب به خدمت باسد شما یه اجباری داره به این که لباس تنش باشه. اگر این آقای علی بن جعفر ناظر بود به اون صورتی که مثلا اضطراری داره، اجباری داره، چیزی داره، خب اشاره میکرد. بس این که انسان وقتی مواجه میشه با این که سوالی که یه سلیفی و یه سلی آریانان، یعنی از نظر انجام براش هر دو مساویه، هم میتونه آریانان نماز بخونه هم میتونه یه سلیفی. حالا سوال میکنه که تفیلیفش چیه؟ اگر یه آدمیست که مسترد به پوشش و هر آین در سوال خودش یه اشاره بهش میکرد، پس ناظر به صورت استرام نیست، ناظر به صورت مطلق هم نیست. مطلق یعنی که هر دو شقش محتمل باشه، نه، این بحسب متعارف ناظر به چه صورتیه؟ به صورتی که این آدم قادر بر هر دو هست و حالا سوال میکنه از این که این کارو بکنه یا اون کارو بکنه. یه آدم براش از نظر خودش مساویه، همین کارو میتونه بکنه همون کارو میتونه بکنه، حالا سوال میکنه که این انجام بده یا اون انجام بده. پس بنابر این انصراف و این سوال به این است که هو قادر على كل الامر، و اگر چنانچه خب این نمیتونست اون صورت مقصوده که اصلا نمیتوانست که آریان بشه، خواهی اشاره میتونه که هل یسلی فی او یسلی آریانا مع المشقه مع انه لا یقدر على ذلك، نه هیچ اشاره به این مطلب نکرده. یعنی بگو این که سآل باشد از یه چیز مطلقی یا فلان یا خصوص صورت استرار، هیچ اینها ارشاد کنه. بعد حضرت هم که اشاره میفرماید و بله میفرمایه جواب میدن، میگن که ان وجد ما ان غسلا و ان لم یجد صلا فی و لم یصل عریانا، نماز در این بخواند و عریانا نماز نخواند. خب این دقیقا یعنی انسان به حسب متعارف منصرف میبینه به آدمی که قادر بر هر دو، براش خصوصیتی نداره احد الامره. یکی دیگه عرض کنم به خدمت شما، یه دو تا روایت دیگر که در این روایت آمده و هو لا یقدر على غسله، یکی اسنادی عن عبدالرحمن بن ابی چارمی، روایت چارم از باب 45، به اسنادی عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله انه سأل ابا عبدالله عن الرجل یجلد فی صوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه. بازم ایشون میفرماید که شما ببینید که این آدم که قادر به غسل نیست اشاره کرده به عجز خودش از چیز از غسل، اما اشاره به عجز خودش از نزع نکرده. پس معلوم میشه که چون اگر که قادر به نزع اصلا بیرون آوردنش نباشه، خب اون مقدمه بر این که به طریق اولا قادر به غسلش نیست. پس چطور گفته که و هو لا یقدر علی غسله، اما نگفته لا یقدر علی نزعه؟ اگر یه کسی قادر به نزع اصلا نباشه، نمیتونه از تنش بیرون به خاطر اینکه سرما خشکش میکنه، خب این میگه که اصلا لا یقدر علی نزعه، فضلا از اینکه یقدر علی غسله یا لا یقدر علی غسله، چون قدرت علی الغسل مرتبه متأخرات از نزع. و بگم پس از اینها هم استشمامشون به سر باید اینه دارن که لایق به رعلا غصره. پس عرض شود خدمت شما مصب به کلام اون کسی نیست که اصلا قدرت بردر آوردن نداره، اون کسی که قدرت بردر آوردنش از بدن داره، اما چون آب ندارد لایق به رعلا غصره. اگر مفروض کلام یک کسی باشد که اصلا عاجزه، به حضرت هم که میفرمایند که این یسلی فصوب نجس، مقصودشون به خاطر اضطرارشه، به این که چون نمیتونه به خاطر سرما یا هرچون نمیتونه برش بیاره. اگر این منظور بود خب او خودش اشاره میکرد که لا یقدر علی نزعه، نمیتونه از کم بیرون نه چطور لا یقدر علی غسله گفته، خب نزع خب مقدم بر غسل. پس معلوم میشود از این که لا یقدر علی غسله لعدم وجود الماء را گفته، اما لا یقدر علی نزعه من البدن را نگفته، و حالا اون که در رفضی متقدم است بر این. معلوم می شود محل کلام صورت عدم القدرت علی النزع نیست، یقدر علی النزع، لیکن لا یقدر علی الغسل لعدم وجود الماء. ارشا خدمت شما این هم یک قرینه دیگه. پس بنابراین ایشون فرماید که خیلی خوب بعضی از روایات همینطور هم که شما میگید ممکنه این قابلیت تفصیل رو دارن، اما بعضی از روایات باب یه قرائنی درشون هست که ابا دارن از این حمل. مشکلی که ما بخواییم حملشون بکنیم بر این تفصیلی که شما میگوید، یعنی مثلا این روایاتی که دلالت دارن بر این که یه سلیف صوب نجس حملشون بکنیم، ازا کانی یعنی این کانی مصفدن الالبس الالبس، هر شبت به خدمت شما این روایات قابلیت حمل بر این صورت را ندارن، چون فرض شده است برشون به یه نحوی که آدم عاجز نیست، آدم قادریه. خب این هم ایراد سوم سیدنا الاستاد. خب جالبیتش هم این است که اول من نطق به هذا الكلام، و این بحثا خو از مطرح بودن صدها سال، تا مثلا جواهر و حدایق و نمیدونم ارشد مجمع الفواید اردبی چی همه فقها که مثلا نوشتن تا بشن متعرض این مطلب به این صورت، این دیگه آخر دیگه ابتکار ایشون. خب عرض شود به خدمت شما، اما چیزی که فرمودن راجع به ضعف سندی، ضعف سندی به قاسم بن محمد بود که توثیق نشده. میگیم که بله توثیق نشده است بالخصوص، اما توثیقات عامه بعضش شاملش هست. خب از جمله این ارشد خدمت شما قاسم بن محمد ما دوتا داریم مشترکه بین قاسم بن محمد الجوهری و قاسم بن محمد اصفهانی، و اصفهانی ضعیفه هیچ توجیه هم نداره. اما قاسم بن محمد الجوهری ولو بالخصوص توثیق نشده، رد هم نشده، تضعیف هم نشده، مهملان یا مجهولان هم دربارش گفته نشده. از شرایط چیزی که به سبب تعدید از ذرم نیست توثیقات عامه شاملش هست، یکی این که جز اسناد تفسیر علی بن نظام قمیه، دو این که جز اسناد نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی العطار الاشعری القمیه، کتاب نوادر الحکمه یک کتابی بوده هر شرایطی محمد بن استفاده شده، نه در حال جلو جز اسناد هست و به اجازه بودید حالا اهمش میگه اگه جلو فرمه شرحش عرض میکنه کتابی بوده به نام نوادر الحکمه، آیون احتیال به توضیح دادن کتابی بوده به نام نوادر الحکمه و روایاتی داشته، این روایات هم اسنادی داشته. شیخ صدوق از استادش محمد ابن الحسن ابن الولید برباری کتاب یک چیزی نقل کرده، بعد هم فرموده کل من صحیحه و استادی و شیخی ابن الولید فانا و صحیحه و اعتمد علی، یعنی انا هم دو نفر را دیمش، یکی ابن الولید یکی هم خود شیخ صدو، و من هم این مطلب را تایید کرده. از جمله درباره عرض کنم اسناد این همه که روایاتی که آمده گفته ابن الولید متعمل میکنی، این همه اسنادشون خوبن الا یه لیستی، یا لیستی داری که لیست استثناء کرده منطقه همه را قبول دارم الا ای چند نفر. شیخ صدوق هم تبعیت کرده میگه بله پس بنابراین همه اینا قبول هم، یعنی پس بنابراین هر کسی که اسمش آمد در این به صلاح مسنا به این کتاب و جزء لیست مستثنا هم نبود، پس ابن الولید و صدوق هر دو تاییدش کرد. خیلی تایید خوبیه. صدوق به مراتب مقامش بالاتر بوده از نجاشی و از شیخ طوسی و ابن الولید هم استادش بوده و میگه من اعتماد دارم به استاد ابن الولید. هر کی ابن الولید تاییدش کرد من تاییدش میکنم، هر کسی ردش کرد من ردش میکنم. خب این دو تا فعول علما هستن و برای ما تایید و توثیقشون کاملا معتبره. نه تنها بگوییم کمتر نیست از توثیق رجالیین، بلکه بالاتر هم هست از اونها. ارشاد خدمت پس چه شد؟ نتیجه این شد که هر کسی اسمش آمد تو اسناد نوادر الحکمه و جزء لیست مخصوص هم نبود، لیست مستثنا. این دیگه مورد تعیین و توثیق صدیق و استادشه و کفا بذلک. از جمله اینها همین قاسم ابن محمد جوهریه. قاسم ابن محمد الجوهری جمله این است که جز لیست مستثنا هم نیست. این هم یکی از شبهات به خدمت باستاد شما قشن. یکی دو تا وجه دیگه هم بشه بیان کرد. یکیش مثلا روایت مشایخ الثقات که بعضی قبول دارن، مشایخ الثقات بعضیشون از قاسم بن محمد الجوهری هم نقل کردن. مشایخ الثقات هم خود داستانی داره که لابد صلیبی که شیخ طوسی در عده در بارشون فرموده که اذا عرفنا الراوی انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته فنحن نعمل بروایته، چون شناختیم که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. خب یا هر کی رخ نقل میکنه اینا از ثقه هستن، چه اسم راوی را ببرد که به صورت ارسال باشد و اسمش نبرد. لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. اینا سه نفر را اسم برده شیخ طوسی: احمد ابن محمد ابن ابی نشر بزنتی، روی صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمر و اضرابه. ما نمیدونیم حالا مقصودش از اضرابه این کیه. اون مجمل اما این سه نفر که اسم برده خود یه شیخ شهادت داره در باره اینا که اینها لا یرمونا ولا یرسلونا الا عن ثقته. خب پس بنابراین هر کی که اینا جایش نقل کردن بنا به شهادت شیخ طوسی ثقه میشه. این هم میگن که روایت مشایخ الثقات. پس ارشد خدمت شما با دلایل عدیده محمد انشاءالله قاسم بن محمد الجوهری خوده و معتبره. ارز کنم بکنم از این راجعه به ضعف سندی. اما اون ضعف دلالی خودی که شوید از ترمه بود که اینطور معنا کردن که خلاصش این است خلاف ظاهر از نظر ما. یه سلی فیه این از ترمه بخواییم حملش بکنیم، نه بگیم که استرار یعنی چه؟ نه استرار کنیم مقصود نیست، مقصود فقط این حسان لباس داری. خب ولی اینکه هم بتواند برهنه بشود، نه خلاف ظاهر هر شبت به خدمت باستاد شما. و اما نه ولای سلی آریانه در کجا؟ خواهی چه ذرنی داره به این روایت؟ این روایت اخیری که گفتی این روایت علی بن جعفر قاطی نکنید. این روایتی که الان راجع به قاسم بن محمد الجوهری که بحث میکنیم اون روایت شاهد جامعه که مال علویه. آره حالا یاد تو مالی نداره روایت هست مخلوم نشم. عرض کنم به خدمت شما این همچیز. و اما اشکال سومه ایشون چه بود؟ یک اشکال دلالی بود، در دلالت بود. همین مطلبی که گفتیم در رابطه با صحیحه علی بنو چون یک قدید تو کشیده اینم زور میبره تا خوب بخواهیم بفهمیمش که چطور حالا یه توجیه بخوام چیز بکنیم انشاءالله فرداشه. و سبب و آمان